سلام، به برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، با اشاره به بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان میگوید که یک سال دانش و فرصت از دست رفته برگشت ناپذیر است. آقای گوترش در توییت امروز گفت که طالبان باید اجازه دهند که دختران به مکتب بازگردند. از سوی دیگر مارکس بوتزل، سرپرست یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در یک سالگی بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور گفته است که این اقدام غم‌انگیز و شرم‌آور است. با وصف درخواست‌های مکرر درباره بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، طالبان این مکتب‌ها را بسته نگه داشته و گفتند در این مورد روی یک طرح کار ادامه دارد، اما هنوز هیچ جزئیات در مورد طرح خود ارائه نکردند. از آتش سوزی گسترده در بازار لیلامی فروشی در منطقه مکروریان چهارم کابل خبر داده شده است. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که این بازار به طور کامل حریق شده است. برخی از دکانداران به رادیو آزادی گفتند که ماموران اطفایه به موقع نرسیدند. به گفته آنها آتش سوزی صبح زود امروز رخ داد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، در پیامی به رادیو آزادی نوشته است که آتش سوزی ساعت 9 صبح از سوی کارمندان اطفایه مهار شد. علت حریق و میزان خسارات ناشی از آن هنوز روشن نیست. انتظار می رود که تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان تا کمتر از نیم ساعت دیگر به مسافه تیم فیلیپین برود. این بازی در ادامه رقابت های رایابی به جام فوتبال ملت های آسیا ساعت 5:30 به وقت کابل در عمان آغاز خواهد شد. پیش از این تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان روز جمعه 1-0 عمان را شکست داد. افغانستان در این رقابت ها با تیم های عمان، فیلیپین و تایلند هم گروه است. مقام های قرغزستان میگویند که شمار تلفات پس از دو روز درگیری در امتداد مرز با تاجیکستان به 36 تن رسیده است. این در حال است که آتش بس در میان تیراندازی و آتش بوری پراگنده پا بر جاست. وزارت صحت قرغزستان امروز گفت که بیش از 12 جسد دیگر در منطقه بودکین یافت شدند. تاجیکستان ارقام تلفات را رسما اعلام نکرده است، اما مقام هایی که از آنها نام گرفته نشده با بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفتند دست کم 39 شهروند آن کشور در نتیجه درگیری مرزی کشته شدند. دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کردند. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در سفر به ایروان گفت که آذربایجان مسئول درگیری مرزی با ارمنستان است. خانم پلوسی بالاترین مقام آمریکایی است که از زمان استقلال ارمنستان از اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1991 به ایروان، پایتخت ارمنستان، سفر میکند. او در نشست خبری امروز گفت که سفرش به ارمنستان پس از حملات غیرقانونی و مرگبار آذربایجان از اهمیت ویژه برخوردار است. درگیری تازه میان ارمنستان و آذربایجان هفته گذشته رخ داد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت که این درگیری بر اثر حملات آذربایجان به وقوع پیوست و این حملات را شدیداً محکوم می‌کند. حکومت آذربایجان درباره اظهارات نانسی پلوسی هنوز تبصره نکرده و قرار است مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت دوم فردا دوشنبه در لندن برگزار شود. او پس از 70 سال سلطنت در 8 ماه سپتامبر در 94 سالگی درگذشت. بر اساس گزارشات تا حال بیش از 5000 مقام و شخصیت خارجی برای اشتراک در مراسم جنازه الیزابت دوم به لندن رسیدند. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، و همسرش جیل بایدن نیز برای شرکت در این مراسم به لندن سفر کردند. اما از افغانستان، روسیه، بلاروس، ونزوئلا، سوریه و میانمار به مراسم خاکسپاری ملکه الیزابت دوم کسی دعوت نشده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، ملل متحد بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه را در افغانستان شرم آور خواند.
یک سال باعث شده که تعدادی به خاطر بسته بودن مکاتب کشور خود رها بکنن، مهاجر بشن. یک تعداد از دختر خانم‌های ما و زنان ما حالت روانی و حالت روحیشان خراب بشه.
یک فعال حقوق زن در افغانستان بود. شماری از زنانی که در حکومت پیشین به عنوان پلیس ایفای وظیفه میکردن میگویند که
حالا از روز که طالبا آماده بیکار و بی‌سرنوشت.
درگیری های مرزی میان تاجیکستان و قرغزستان چند کشته بر جای گذاشته؟
مقامات قرغیزستان روز یکشنبه اعلام کردند که از طرف اونها 36 کس جان باخته. منابع به ما گفتند که از طرف تاجیکستان 39 کس کشته شدند.
و برنامه در جستجوی گم شدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تخنیکی میرحمد صافی میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از طالبان بار دیگر میخواهد که اجازه دهند دختران به مکتب بازگردند. گوترش در توییت گفته که یک سال دانش و فرصتی از دست رفته برگشت ناپذیر است. از سوی دیگر سرپرست یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور را غم‌انگیز و شرم آور خوانده است. گزارش در این مورد که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود.
و امیدوار هستم که سال آینده این گونه پیش نره و مکاتب برای دختران باز شود تا ما بتانیم که با درس خود ادامه بدیم.
میترا باشنده شهر کابل و دانش آموز صنف 12 که طالبان دروازه مکتب را برویش بستند. میترا میگوید هزاران دختر دیگر مانند او از یک سال به این سو از رفتن به مکتب محروم شدند که با فشارهای سخت روحی مواجهند و از آیندهشان ناامید شدند. او افزود طالبان باید در یک سال گذشته کار برای بازگشایی مکاتب می‌کردند و باید هر چه زودتر به دختران اجازه دهند که دوباره به مکتب بروند.
من قرار بود فارغ شوم و بتونم یک مرحله بالاتری از تحصیلات خود را شروع بکنم، ولی متاسفانه مکاتب بسته شده و هیچ رایی نیست که ما دوباره این سال را در سال ادامه بدیم فارغ بشیم. ولی امیدوار هستم و آرزو دارم که سال آینده اینگونه پیش نره و مکاتب برای دخترها باز شود تا این یک سالی که گذشت ما جبران بکنیم یک سال را. و
امروز 18 سپتامبر یک سال از بسته شدن مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان می‌گذرد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در توییتر خود نوشته است: امروز یک شنبه یک سال می‌شود که دختران دانش آموز از رفتن به مکتب لیسه در افغانستان محروم شدند. آقای گوترش افزوده که دختران سزاوار رفتن به مکتب هستند و طالبان باید به آنها اجازه دهند تا دوباره به مکتب بروند. با گفته سرمنشی سازمان ملل، این یک سال تلمی و فرصت‌های از دست رفته هیچگاه جبران نخواهد شد. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در خبرنامه یک سال اخیر را سال شرم‌آور برای حکومت طالبان و سال غم‌انگیز برای مردم افغانستان یاد کرده است. در خبرنامه به نقل از مارک پوتزل سرپرست یونما نگاشته شده است که محروم شدن دختران از رفتن به مکتب لیسه هیچ توجیه معتبر ندارد و در جهان بی‌سابقه است. این به آینده یک نسل دختران افغانستان آسیب جدی می‌رساند. یونما در این خبرنامه هشدار داده است اگر ممنوعیت رفتن دختران به مکتب ادامه یابد، سازمان ملل متحد عمیقاً نگران است که چنین اقدامات همراه با سایر محدودیت‌ها بر آزادی‌های اساسی افغان‌ها از جمله نامنی گسترده، فقر و انزوا تأثیر بگذارد و به شدت تنش‌های پیشرو کمک کند. به اساس معلومات یونما، از 8 سپتامبر 2021 تاکنون در سراسر افغانستان دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما نورالله منیر وزیر معارف حکومت طالبان چند پیش در یک نشست خبری در اروزگان گفت که مردم برخی مناطق نمیخواهند دختران بالاتر از 16 سالشان به مکتب بروند و این موضوع را مشکل فرهنگی مردم افغانستان عنوان کرد. اما این اظهار نظر او با واکنش‌های گسترده مردم روبرو شده است. مردم به گونه حضوری و آنلاین در شبکه‌های اجتماعی با راه‌اندازی کارزار گفتند برای دخترانشان مکتب میخواهند. گفتنی است در یک سال گذشته در داخل و بیرون از افغانستان به خاطر بسته بودن مکاتب برای دختران راهپیمایی‌ها، اعتراض و دادخواهی از سوی مردم افغانستان صورت گرفته است. جهانیان نیز از این کار استقبال کردند، اما تاکنون هیچ نتیجه مطلوبی نداشته است و مشخص نیست که طالبان چه زمان مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز خواهند کرد.
آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد با اشاره به بسته ماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان میگوید که یک سال دانش و فرصتی از دست رفته برگشت ناپذیر است. در همین باره گفتگوی داشتم با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان و نخست از وی پرسیدم که به نظرش یک سال محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب چی تأثیر گذاشته و آنها چقدر فرصت آموزش را از دست دادن؟
باید بگم که یک سال بسیار تاریک و یک سال بسیار خفقان آور بوده برای زنان و دختران افغانستان و یک سال به او 4-5 سال دوره قبل طالبان اضافه شد که اصلا فکر میکنم به عنوان یک زن و به عنوان یک شهروند افغانستان این موضوع قابل جبران نیست و ما فقط یک سال نبوده که فقط بگیم یک سال گذشته، یک سال ما تحلیل و روشنایی را از دست دادیم، یک سال آگاهی را از دست دادیم، یک سال باعث شده که تعدادی به خاطر بسته بودن مکاتب کشور خود رها بکنن، مهاجر بشن، یک تعداد از دختر خانم های ما و زنان ما در گوشه خانه ها حالت روانی و حالت روحیشان خراب بشه، دچار بیماری های روانی و جسمی بشن. امید که هر چه زودتر دروازه مکاتب روی دخترها باز بشه و دخترای ما از حق تعلیم که حق مشروع انسانی و شرعیشان هست برخوردار بشه.
با وجود درخواستای مکرر برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، به نظر شما طالبان چرا این مکتب‌ها را هنوز بسته نگه داشتن؟
متأسفانه از قضایا طوری معلوم میشه که مکتب و معارف آمدن سیاسی ساختن، در صورتی که تعلیم، تحصیل و معارف، تعلیم و تربیه نباید مورد بازی‌های سیاسی قرار بگیره. اما با تأسف همچین چیزی مشاهده میشه. دلیلی و همو من فکر میکنم دلیل عمده هزو بحث‌های سیاسی هست، اختلاف‌های سیاسی هست که در سطح رهبری طالبان وجود داره و متضرر این اختلافات سیاسی و این اختلاف نظرهای سیاسی مردم افغانستان و به خصوص دختران صنوف 7 تا 12 هستند.
سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان اخیراً گفت که مردم در مناطق دورافتاده افغانستان نمیخواهند که دختران 16 سالشان به مکتب بروند. این حرف او انتقادها و واکنشهای تند را به همراه داشت. شما در این باره به چی نظر هستید؟
این حرف و همچین جمله‌ای به کار بردن خودی و توهین به یک ملت بزرگ هست. ملتی که معروف هست به علم، به دانش، به فرهنگ، به ادب، همچین مردمی و همچین ملتی اگر در مورد همچین صحبت بشه بزرگترین بی‌احترامی و بزرگترین توهین را متاسفانه شنیدن. من به عنوان یک دختری که در افغانستان کلان شدم، من از یک خانواده افغانی نمایندگی میکنم که پدرم، برادرم، مادرم من رمایت کرده درس بکنم و مثل من میلیون ها دختر در این سرزمین هستن که درس خواندن، مدارج عالی کسب کردن و اونا همگی در خانواده های افغانی بزرگ شده بودن و این بیانگر ای هست که این حرفی بوده که از دلشان گفتن و متاسفانه حرفی بود که از دل از اونا برآمد اما به دل مردم افغانستان ننشست و خیلی ها آزرده شدن، خیلی ها احساس عذیب کردن که مورد به احترامی قرار گرفتن و من فکر میکنم این عکس العملی که مردم نشان دادن عکس العمل بجا و درستی بود.
گفتگوی بود با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:14 عصر به وقت افغانستان شد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اشتراک کنندگان نشست ویانا بر حل مشکلات کنونی افغانستان از راه گفتگوی سیاسی تاکید کردند. این نشست 3 روزه با نشر اعلامیه دیروز پایان یافت. بیشتر در این گزارش.
اشتراک کنندگان نشست ویانا این نشست را سرآغاز روند سیاسی معنادار عنوان کردند. برخی از سیاسیون که در این نشست اشتراک کرده بودند با نشر اعلامیه حکومت طالبان را به انحصار و تمامیت خواهی و عدم توجه به حکومت برخواسته از آرای مردم متهم کردند و گفتند که آنان خواهان حل مشکلات افغانستان از راه گفتگوی سیاسی هستند. آنها تأکید کردند که تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای ایجاد یک حکومت فراگیر و پاسخگو در افغانستان اثرگذار نبوده، اما طالبان همواره حکومتشان را همشمول دانستند. در این اعلامیه آمده است در نشست سی روزی ویانا در مورد فاجعه روزافزون بحران بشری، عدم مشروعیت ملی و بین‌المللی نظام، انزوای افغانستان، وضع محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران افغان، زندانی کردن، قتل‌های هدفمند، محکمه صحرایی، جنایت جنگی و جنایت بشری بحث شده است. در اعلامیه آمده است گسترش گروه‌های حراس‌افگن منطقه‌ای و بین‌المللی، سلب نظامند آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و فعالیت‌های سیاسی و مدنی، تبعیض در ساختار حکومت و نادیده گرفتن تنوع اجتماعی در افغانستان، نقض تعهدات بین‌المللی و فقدان یک روند فراگیر سیاسی و گفتمان ملی از مواردی هستند که از سوی حکومت طالبان نادیده گرفته شده است، مواردی که طالبان پیش از این آن را رد کردند. اعلامیه افزوده است که اشتراک کنندگان در این نشست خواستار هر چیز زودتر باز شدن مکاتب بر روی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم هستند و از مبارزه زنان برای حق خواهیشان حمایت می کنند. سیاسیونی که در نشست ویانا شرکت کردند افزودند که آنان از برسمیت نشناختن حکومت طالبان از اجماع منطقه‌ای و جهانی استقبال می کنند. نشست ویانا در اتریش از سوی اینستیتوت بین المللی اتریش از 15 الی 18 سپتامبر برگزار شده بود. طالبان هرچند به تازگی در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود تصامیم اشتراک کنندگان در این نشست به خیر مردم افغانستان نیست. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، شکری بارکزی و فوزیه کوفی نمایندگان ولیسی جرگه در نظام پیشین جمهوریت و از فعالان حقوق زن، محمود صیقل نماینده پیشین نظام جمهوریت در سازمان ملل متحد و برخی سیاسیون دیگر از جمله اشتراک کنندگان این نشست بودند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در مناطق مرزی میان تاجیکستان و قرغزستان فعلا چی می‌گذرد؟ این مناطق به تازگی شاهد درگیری‌های سنگین بود که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. مصطفی صدیقی در ابتدای گفتگو با کیومرز عطا خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی پرسیده که خبر تازه در این مورد چیست؟
تازه ترین خبر و هم خبر خوش این است که هر دو طرف، هم جانب تاجیکستان و هم جانب قرغیزستان، میگویند که وضع آرام است و هیچ درگیری نشده روز یکشنبه و هیچ تیرپرانی هم نشده. اما یک روز پیشتر روز شنبه در بعضی از قطعه های مرزی با وجود اینکه آتش بس اعلان شده بود درگیری صورت گرفته، تیرپرانی شده و چند نفر هم زخمی و بعضی از خانه ها ویران شدند. و اطلاع تازه این است که مقامات قرغیزستان روز یکشنبه اعلان کردند که در این درگیری در مرز با تاجیکستان از طرف آنها 36 کس جان باخته، کشته شده و بیش از 120 کس هم زخمی شده است. مقامات تاجیکستان به طور رسمی هیچ اطلاع نمیدهند، آمار نمیدهند که چقدر کشته و زخمی شده است، ولی منابع بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه روز شنبه به ما گفتند که در این درگیری در روزهای از چهارشنبه تا جمعه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان از طرف تاجیکستان 39 کس کشته شدند و در میان آنها چند نفر کودک هستند و یک زنی حامله هم بوده است.
چرا تاجیکستان و قرغیزستان، دو کشور همسایه و تازگی درگیر شدند؟ یکی از علت ها گفته میشه که دسترسی به منابع آب است، مخصوصا که این روزها خبرها در مورد تغییرات اقلیمی هم داغ است.
چرا دو همسایه تازه به جان هم در افتادند راستی گپ معلوم نیست، چون که سببی درگیری تا حال گفته نشده است، ولی هر دو طرف، هم دوشنبه و هم بیشکک، یکدیگر را به آن متهم میکنند که جنگ را شما شروع کردید، تیرپرانی را شما شروع کردید. ولی همون طور که اشاره کردید، بحث سر تقسیم مرز است و این جنجال تاجیکستان و قرغیزستان سالها باز، حتی از دوران شوروی به این طرف ادامه دارد و هر چند وقت یک درگیری صورت میگیرد و بحث بر سر تقسیم مرز است. همونطور که میدونید تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 970-980 کیلومتر مرز دارند و قسمی از آن معین و نشانه گذاری نشده است و اساسا جنجال تاجیکان و قرقیز ها بر سر همین تقسیم چراگاه، آب و همون قلمرو است، سرزمین است.
درگیری باید تاثیر گذاشته باشه بیشتر بر زندگی مردم عادی در دو کشور. شما حتما با مردم عادی صحبت کردین، چه میگن؟
البته که جنگ، درگیری، تیرپرانی در هر شکلی نباشد، به حیات مردم، به زندگی مردم و به خصوص مردمی که در قطعه های مرزی، در روستاهای نزد مرز زندگی میکنند تاثیر دارد. ما با بسیاری از این مردم صحبت میکنیم، اکثر آنها در حال عزاداری هستند، ماتمداری هستند، نزدیکانشان از دست دادند، فرزندانشان از دست دادند، قسم دیگر خانه هاشان از دست دادند. در درگیری های گذشته ما شاهد بودیم که ده ها خانه بر اثر اصابت گلوله و تیرپرانی ها ویران شدند و مردم آنها را دوباره از نو ساخته بودند و حالا از نو این خانه ها باز از بین رفتند و البته که این خرج دارد، صرف دارد، مردم اذیت روحی میکشند و هم جبر مالی میکشند. این البته بی تاثیر نیست.
گفتگوی بود با کیومرث عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کارمندان شماری از اداره های دولت پیشین افغانستان شکایت دارند که با گذشته بیش از یک سال از بازگشت طالبان به قدرت و هنوز بی سرنوشت هستند و حقوق دریافت نکردند. از این رو با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. سخنگویان طالبان تا زمان تهیه یک گزارش به تماس رادیو آزادی پاسخ نداده بودند.
معاش وجود نداره، مامور طبقه داره، مامور فامیل داره.
اینها کارمندان بخش اطلاعات مشتان جرگه در شورای ملی نظام جمهوری پیشین افغانستان هستند که از بی سرنوشتیشان در بیش از یک سال گذشته شکایت دارند و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی حکومت طالبان هستند. آنان که به خاطر اساسیت موضوع نمیخواهند نامشان در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفتند با منحل شدن شورای ملی از سوی حکومت طالبان، آنان هم هیچ حقوق دریافت نکرده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. این تنها کارمندان شورای ملی نیستند که میگویند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان با این مشکل روبرو هستند، بلکه برخی کارمندان ادارات دیگر نیز مشکلات مشابه دارند. فریبا یکی از کارمندان بخش اقتصاد خانواده در وزارت زراعت میگوید:
بعدن که ادارات تغییر کرد و امارت آمد، تنها برج اصل ماش ما اجرا شده دیگه، ماش تاهل ندادن و زمینه هیچ نوع کارم بر خانما نیست.
میرباز شهیدزای کارمند برنامه میثاق شهروندی وزارت انکشاف دهات نیز از این مشکل شکایت دارد.
برنامه ملی میثاق شهروندی را بانک جهانی تمویل میکرد، از تحول به این سو تمام پروژه ها، تمام کارمندان بی سرنوشت مانده.
اینها از حکومت طالبان میخوان که در قسمت روشن کردن سرنوشتشان دست به کار شده و آنان را از این وضعیت نجات دهند. سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشرین گزارش و پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. پس از حاکمیت طالبان در میاسد سال گذشته، شمار زیاد از کارمندان ترقیص و یا هم به دلیل نبود کار در اداراتشان بی سرنوشت ماندند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
5:23 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. برخی زنان در ولایت فرا که به عنوان پلیس وظیفه اجرا می‌کردند می‌گویند طالبان آنان را از وظایفشان برکنار کردند و اکنون با مشکلات اقتصادی مواجهند. مقام‌های محلی طالبان در فرا می‌گویند که بسیاری از این زنان دوباره در نهادهای امنیتی به کار گماشته شدند. بیشتر در این گزارش.
مریم 28 ساله، یک جا با شوهر 32 سالش، 6 سال در صحف نیرو امنیتی در حکومت مخلوی افغانستان در قماندانی امنی فرا وظیفه اجرا کردند. او به رادیو آزادی گفت که پس از سقوط نظام جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، طالبان محل دیگر به او اجازه نداد که به وظیفهش برگردد.
پیش حکومت پیشین و پلیس کار میکردم، حالا از روز که طالبان آمده بیکار و بی سرنوشت.
او گفت که شوهرش چند سال قبل در جنگ با طالبان در ولسوالی پشت رود فراق کشته شد. او اکنون در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد که حتی شبها با دو طفل قد و نیم قدش گرسنه می خوابند.
اولادای مخوار زاره، حتی چیز نی، پیسه نیه که غذا چیزی بزنا بکنه. پیشم که بو شوهر من خیمه بم پلیس بو، دو سال هم کشته شده، نگن تو بدبخت بیچاره.
خواسته هو از حکومت سرپرست طالبان این است:
ما میخوای که به خانما یک کار پیشنهاد چیه، کار کنه، کار با ما پیشنهاد چیه و وظیفه کار با ما پیدا شیه که امی اولادا خوارزار نشیه، یک نان چیز بزنا پیدا شیه.
یک زن دیگر که قبلا در صفوف نیروهای امنیتی در حکومت پیشین کار میکردند و نخواست نام و صداش در گزارش استفاده شود، برای رادیو آزادی گفت که از ترس طالبان محل با خانوادش یک جا ولایت فرا را ترک کرده است. در حین حال مرزیه نورزه فال خو خوزن در فرا برای رادیو آزادی گفت که جامعه نیاز اساسی به پلیس زن دارد که اکنون در فرا اکثر زنان پلیس خانه نشین شده.
با کمال تاسف که با آمدن امارات اسلامی بسیاری از خانما خانه نشین شده که از جمله خانمای پلیس می باشه. خانمای پلیس در هر رژیم و هر حکومت هر تاول که بیه نیاز اساسی جامعه است. و هر شرایط در بخش استخبارات، پلیس، اردو، عدلی و قضایی نیاز به خانم پلیس می باشه که نباید خانما بازنشسته شود، که باید در این موضوع توجه جدی کنه. امارات اسلامی دوباره هم خانمای پلیس بخواید تمام حقوق مادی و معنوی خانما در نظر گرفته شود.
خواستم در این مورد نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم، اما آنان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما عارف عدل سخنگوی قمندانی امنیت طالبان در فرا حدود یک ماه قبل برای رادیو آزادی گفته بود که اکثر از پلیس زن در این ولایت به وظایفشان برگشتند و معاشاتشان نیز پرداخت می‌گردد.
پلیس و ناسی قوانین امنی ولایت فرا طبق جدول حکومت گذاشتن اکثر به وظایف خیش حاضر شدند. البته با تماس‌هایی که بخش اداری قوانین امنی ولایت فرا با آنها داشتند اکثرشان به وظایف حاضر شدند و برخی به دلایل گوناگون به وظایفشان حاضر نبودند. و چیزی را که خاطر نشان می‌خوام بسازم این است که در حکومت گذشته تمامی پلیس و ناسیت در کنار پلیس ذکور به شکل روزمره در قماندانی و جزدام ها حاضر بودند، ولی یک امتیاز که حکومت امارات اسلامی بر آنها سپرده است و یا نظام امارات اسلامی بر آنها داده است این است که آنها به خانه های خوش می باشند و به شکل ماهوار ماش آنها تادیه می گردد. ولی در برخی از موارد ما بدانیم نیاز بر پلیس اوناسی است و با آنها تماس گرفته میشه تا در برخ موارد با نیروهای امنیتی ذکور همکاری داشته باشند.
به اساس معلومات مقامات امنیتی در نظام مخلوی افغانستان قبلا بیش از 60 پلیس زن در نهادهای مختلف در قماندانی امنی فرا کار میکردند، اما حال خواست بسیاری از پلیس های بازنشسته زن مثل مریم که با بازگشت طالبان به قدرت خانه نشین شده این است که دوباره به وظایفشان برگردد و معاش برایشان داده شوند تا از این وضعیت فلاکت بار به گفتهشان نجات یابند.
پیام ها و نظریات شما.
بعد به خاطر تعطیل مکتب ها از طرف طالبان که مخالفت میکنند، دین اسلام گفته که دختر رو باید تحصیل کنند و اینو میگن نکنند. خداوند میگه مردم با انسان باید خودکشی نکنند و اینو خودکشی رو یک بخش از دین میدانند. و دوم دیگه خداوند میگه مسلمان رو نباید بکشید، حتی انسان نباید بکشید، اینو رو میکشد. افغانستان فکر که یک خانه اول است که از چند اعضاست، ولی جهان مثل یک قریه و یک مسجد تعلیم میمونه که ما باید به اون مسجد به اون قریه جات دیگه باید رابطه داشتیم. اگر رابطه نداشته باشه می خانواده در جهان در دنیای چی کردنم؟
نبی هستم، از شهر مزار شریف موتروان مردم هستم، کار نیست، تمام جای ما را ترافیکا پیش میکنه، ایران مونده ما چی کار کنیم؟ زندگی ما بسیار به فقر و بیچارگی تیر میشه. این تا که در سر ما افغانای تالت هستن.
ما از ولایت هرات از کمپ منارا صحبت میکنم. برادر، ما مردم از گشنگی میمریم، شما صد دفعه میشه ما به شما زنگ میزنیم، چند دفعه میشه پول مصرف میشه.
متاسفانه و بدبختانه استادان افغانستان همگی زیر فقر، بیکاری، بدبختی میسیزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 یا 10000 افغانی به یک معلم داده میشه، معلم فیل ترتل مستقل خود تقریبا بودود 80 افغانی می اندازد تا 200 افغانی تا 150 افغانی وظیفه مستف همو تل سکل یا کراجه میشه. هیچ کس صدای معلم را نمیشنود.
پیام شما نظر شماست.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی در جستجو